بسم الله الرحمن الرحیم. سوالاتی که دوستان کردن البته به صورت کلی قبلا صحبت شده، دیشب هم بیشتر صحبت شد، با این حال جزئیاتی رو من اضافه میکنم. اینی که مسیر متقین غیر از مسیر خودسازی و انسان و همه اون مسیری که ما میشناسیم به سمت کمال و اینا، غیر اون هیچ نیست. یه مسیر خاصی به نام مسیر متقین نداریم جدای از مسیر کمال، مسیر انسانیت، مسیر بازگشت به خویشتن، مسیر احیای نفس. متقین همون کسایی هستن که تو این مسیر کمال تونستن به یه قله های دسترسی پیدا کنن، ملکاتی پیدا بکنن و حالاتی پیدا بکنن که عزت داره توصیف میکنه. و ما هم اگرچه اون قله رو نرسیم، ولی به اندازه خودمون میتونیم تو این مسیر گام برداریم. صحبت شد که این حالات اینها یک اوجی داره و ما اون اوج رو هم باید ببینیم، هم در این حال ببینیم که به تناسب ظرف ما و توان ما و اراده ما و همت ما چه بخشی از این اوج رو میشه رفت. و مثال هم زدیم، مثل کسی که یه افقهای دوردست رو میبینه یا یه قله بلندی رو میبینه، این داره حرکت میکنه به سمت اون قله و اصلا تصمیمش هم نداره که حالا اینقدر زحمت بکشه به اون قله برسه. این معنیش این نیست که نمیتونه دوتا تپه هم بره بالاتر. بنابراین برای ما همین مقدار هم که حرکتی بکنیم بسیار غنیمته. و این به این معنی نیست که ما نمیتونیم به اون قله متقین برسیم. ما خودمون هستیم که نمیخوایم. برای همه این مسیر بازه، هیچ انسانی براش بسته نیست، خود انسانی که نمیخواد بره. اگر اینطوری باشه که مسیر متقین، مسیری که ابوذر رفته، برای من بسته باشه و اون یه ویژگی خاصی خدا براش درست کرده باشه که با اون ویژگی و با اون قدرت خاص ابوذر شده، دیگه نه برای اون خیلی ویژگی خاصیه و نه برای من عقب موندگی موقعی. این مطرحه که من بدونم که ما هر دو در شرایطی بودیم که میتونستیم این مسیر رو بریم، اما اون با اراده و همت ابوذری و سلمانی و اراده متقین رفته به اون مرحله رسیده. من خیلی کم، در حد دیگه 4 تا گام بردارم، حرکت کردم، شدم یک آدم متوسط. و هر زمان هم تو هر شرایطی، تو هر لحظه ای میتونم دوباره بازگشت پیدا کنم. منتها هر چی که انسان افق دورتری رو تصمیم بگیره و بخواد برگرده به اون بلندی ها، خوب باید نیروی بیشتری بذاره، توان بیشتری بذاره. و طبق همون کلام امیرالمومنین، اون کلامی که بارها صحبت شد، تا وقتی که این نفس میاد و میره راه بازه. اعملوا رحمکم الله علی اعلام بینه فالطریق نهج. راه باز، این شاهراهه، این شاهراهه و شما رو دعوت میکنه که برید. حالا هر چقدر که رفتین این دعوت رو پذیرفتین، بقیهش هم شاهراه بازه، شاهراهه. و اگر نمیریم، خودمون هستیم که نمیریم. و حالا وقتی که این مسیر کلی رو انسان شناخت، وقت توی جزئیاتش باید یکی یکی بسنجه، مصادیقش رو بسنجه. اینی که معیار هوای نفس چیه، میدونه که چی غذایی بخوریم، اینی که مثلا انتقام باید بگیریم نباید بگیریم، و همه این مطالبی که هست با همین معیار سنجیده میشه. غذای متقین یه غذای خاصی نیستش که بگیم اینا مثلا سوپ میخورن یا آش میخورن، مثلا خامخارها که یه غذای ویژه‌ای دارن و در واقع طبق اون شکل خاص غذاشون رو مرتب میکنن. متقین هم اینطوری هستن، این که معنا نداره که. یا اینکه تا چه مرزی اینا مثلا قرائزشون رو توجه میکنن، کجا رو دیگه توجه نمیکنن. همه اینها با اون معیار حرکت انسان به سمت احیای خودش سنجیده میشه. اینه که من الان چه حدی از تمایلاتم ضرر نمیزنه به این مشیه. من یه دفعه الان همه کار زندگیمو ول کنم برم سراغ تفریح و تفرج و خوشگذرانی، خب معلومه که این مزاحمه. از این بر یه مثلا فشار سنگینی به خودم بیارم که باعث بشه که مثلا کلن تمام قوای روحیم تعطیل بشه و در یک حالتی از لجاجت روان من قرار بیام. اینا غلطه. من دارم خودمو می سنجم، ببینم که چطوری دارم حرکت میکنم، این غذایی که میخورم آیا باعث قوت من میشه، نیت من اینه که اینو من نیاز دارم، یا حتی این غذا به من یه فنجون قهوه میخورم هیچ نیازم ندارم اما من یک نشاطی میده که مثلا پاشدم دارم میخوام نماز شب بخونم، یه نشاطی به من میده که این نشاط مفیده، یا نه یه خستگی منو در میاره، یا اینا همه با چی سنجیده میشه؟ با این معیار سنجیده میشه. مرحوم علامه طباطبایی که مثلا سیگار میکشید یه شکل خیلی خاصی میکشید، نه بیشتر در واقع یک تفریح بود. تو اینقدر این رو مرتب و تمیز رو با توجه و با حساب کتاب میکشید که وقتی که ناراحتی قلبی پیدا کرد به دکتر گفت که اگر این سیگار مزاحمه این رو هم ترک کنم. دکتر پرسیده بود که مثلا برنامه شما چی؟ ایشون هم گفته بود که مثلا روزی این تعداد ساعت من کار فکری میکنم، تفریح خاصی ندارم، هر نیم ساعتی یک بار، مثلا هر چند وقتی یک بار، زمان مشخص خیلی منظمی، یک سوم سیگار خاصی هم بود، یک سوم میکرد روی چوب سیگار میذاشت و اون رو روشن میکرد و چهار تا پوک خیلی سطحی میزد که آدم نمیفهمید پوک زده یا نزده، و با یه چایی. بعد اون دکتر گفته بود که این نه تنها برای شما مضر نیست بلکه مفیدم هست، چون شما هیچ تفریحی نداری و این یک نوع تجدید قوایی است برای شما. ببین این ملاک چیه؟ ملاک اینه که آدم داره اون مسیری که داره میره داره درست میره. اگر داره درست میره حالا همه چیز با اون میسنجه، میسنجه که این کاری که من دارم میکنم، تفریح، مسافرت، ارتباط، مهمانی و هر چیز دیگه، خوراک انسان، با این سنجیده میشه. اگه شما بخواید اینو ورداریم بخواییم یه مرز بکشیم اونطوری که مثلا گیاهخوارا میکشن، این بده این فلان، یا اونطوری که مثلا بعضیا میکشن که مثلا سیگار کمونه، سیگار برای تو اون شرایط خاص برای علامه طباطبایی و همینطور بعضی از علمای دیگه که سیگار میکشیدن برای اونها مفید هم بوده و شرایط زندگیشون، شرایط روحیشون آثار مثبت هم داشته، همونطوری که چایی مثلا اینطوری بوده و همینطور چیزهای دیگه بوده. در این حال یه سری چیزها رو هم کاملا معکوس این بوده. بنابراین معیار چی میشه؟ معیار این حرکت انسان میشه. و همینطور این که من انتقام بگیرم یا نگیرم، این انتقامی که من میخوام بگیرم بستگی به نیت من، حالت من، شرایط من داره. یه فردی آمده یه کاری کرده، من کار زندگیمو ول کنم برم همش در واقع برای این که از این انتقام بگیرم، خب این معلومه غیر هوای نفس، غیر از اتلاف عمر، غیر از اتلاف سرمایه هیچی نیست، نویچ برش میکنم میره. اما برعکس یه جایی میبینم که وظیفه دارم که این یک اقدامی بکنم. حالا این فرد یا داره یه ظلم اجتماعی میکنه، یا نیاز داره که کسی بهش تذکر بده، یا به هر دلیل دیگه ای زمانی است که من موظفم یه عملی بکنم، یه اقدامی بکنم. اینا با هم متفاوته. تفاوتش هم در چی حاصل میشه؟ در همین سیر انسان، نیت انسان، ظروف دیگه ای که هست، شرایطی که دیگری که هست. از این طریق در واقع انسان میتونه بفهمه که آیا این درسته یا نه. حالا وارد خطبه بشیم. فمن علامت احدهم انک ترا له قوتن فی دین و حزمن فی لین و ایمانن فی یقین و حرصن فی علم و علمن فی حلم و قصدن فی غنا و خشوعن فی عباده و تجملن فی فاقه و صبرن فی شده و طلبن فی حلال و نشاطن فی هدا و تحرجن ان تمع. توی این تکه بعدی یک سری حالاتی که صفتها و خصلت‌هایی که نوعی توی انسان‌های متوسط در تناقض با همه و آدم‌های عادی وقتی که مثلا این سر یا این سر طیف می‌افته یا اون سر طیف و قدرت جمع این دو سر رو با هم نداره. متقین کسایی هستن که به دلیل ظرفیت روحی که پیدا کردن و دقتی که در اعمال خودشون دارن و توفیقی که دارن، اینها میتونن به مرتبه بالاتری برسن. تو این مرتبه بالاتر، تو این ظرف بالاتر، اینها تونستن این خصلت ها رو با هم جمع بکنن. حالا شما اینو که میبینین، این حالت برتر و کاملترش ما رو متقینه. بعد توی اطرافیان خودمون و تو خودمون، تو حالات خودمون و تو آدمهایی که دیدیم، وقتی که نگاه بکنیم کاملا میتونیم درک بکنیم که بعضی از اینها توی یک سر طیف هستن و بعضی دیگه تو سر طیف دیگه. و این حالت توی بعضی ها اون وقت میبینید که یک مقداری توفیق جمع یه حد اقلی از این چیزهای متفاوت توشون فراهم شده. این بعد از اینکه این رو توجه کردین، نگاه بکنه آدم به خودش و به اطرافیانش و به آدمهایی که ارتباط داره و به تجربیاتی که قبل از این داشته، کاملا این گوناگونی و اینی که هر کس چه حدی از این حرکت به سمت قله‌ای که حضرت در متقین داره توصیف میکنه، هر کس چه حدی تونسته به اون سمت بره. و من علامت احدم، یکی این متقین رو که شما نگاه میکنی میبینی که یک قوتی در دین داره، دیندار سست و بی عرضه‌ای که همش نگران و ناراحته نیست، بلکه تو اون مسیر دیانت خودش در این حال یک توانایی های داره. و حزمن فیلینه، آدم محتاط، دوراندیشه. دوراندیشی یه موقع های برای انسان این حالت شدت و سختگیری و یه حالت زمختی ایجاد میکنه در اکثر ماها. ببینید که مثلا میگن که با فلانی بیا فلان کار میکنه، میگه نه آدم خیلی محتاطیه، نمیشه باش کار کرد. حضرت میفرمون نه، این دلیلی که اون دوراندیشی رو داره، آدم نرمیه، آدم روانیه، راحت میشه باش کار کرد. شما عموما آدم های روان این احتیاط توشون نیست و انسان از روانیش استفاده میکنه، اما در این حال باید محتاط باشه، با اون به سمت کارهایی نره که از دست خارج شده و خلاف احتیاطه. و ایمانن فی یقین، مؤمنه، اما این ایمانش به مرتبه یقین رسیده و به با یه استحکامی انجام میده که حداقل بخشی از مؤمنین این رو فاقد هستن. و حرصن فی علمن و علمن فی حلمن، اینا هم توی زندگی بیوسته به دنبال دانستن هستن. آدم هایی که یه ذره علم پیدا میکنن، این حرصشون رو از دست میدن، چطوری میشن؟ مثلا یه خبردار میشه از یه مسئله اجتماعی، خبردار میشه از یک مثلا فساد اجتماعی، از یه چیزی درک میکنه، یه اطلاعاتی به دست میاره. وقتی اینو به دست میاره دیگه موضعش تثبیت میشه، یه همونجا وای میسه. اینا چیز درک میکنن، اما مثل آدمی که هیچ اطلاعی نداره، مثل که جاهل. جاهل چجوری همش میخواد بدونه؟ اینا علم دارن و همچون حالتی هستن. و از اون طرف این علمشون با یه ظرفیتی همراهه که بردباری براشون میاره. علم و دانستن عموماً برای آدم‌های متوسط باعث میشه که موضعشون محکم بکنه و تو اونجا دیگه کوتاه نیاد، بردباریش از دست میده، مگر کسایی که ظرفیت دارن. اینا در اینکه اون علمو دارن، ظرفیت رو هم کامله. و قصدن بی غنا، در اینه که مثلا توانگر میشن، پولدار میشن، امکانات پیدا میکنن، امکانات اجتماعی پیدا میکنن، یا مثلا آبروی زیادی دارن یا مدافعین زیادی دارن، از حالت میانه روی خارج نمیشن. هر کدام از توانایی هایی که قدم توانایی مالی نیست، مثلا طرفدار زیاد داره، خمخیش های زیاد داره، خمخیش های پولدار داره، یا به هر دلیلی مثلا مسئولیتی داره که اونجا امکانات و توانایی های زیادی داره، این باعث میشه که انسان از میانه روی خارج بشه، مگر کسانی که اون ظرفشو دارن. اینا کسایی هستن که تو اون توانگری میانه رویشون هم از دست نمیدن. و خشوعا فی عباده، عبادتشون تو بالاترین مرتبه است، اما در این حال فروتنیشون هم از دست نمیدن، نمیشن پشمین پوش تند خوب قول حافظ که از عشق نشنیده است بو. آدم خشن تند که فقط بلده امر معروف کنه و هی تذکر بده نیستش، اینا عبادت دارن، در این حال فروتنی هستن. یا معناش اینه، یا معناش اینه که نه، تو خود اون عبادت خیلی آدم های خاکی هستن، هر روتاش میتونه. و تجملن فی فاقه، وقتی که فاقه هست، تهی دستن، فقیر هستن، امکانات ندارن، حالت آراستگیشون از دست نمیدن. آراستگی تو آدم پولدار خیلی کار راحتیه، اما کسی پول نداره، امکانات نداره، و در این حال مثلا مهمون که میره خونش میبینی که چه پذیرایی میکنه، رفتارش یه رفتار آراسته، مثل آدمی که کلی پول تو جیبشه، آدم میدونه پول تو جیبش نیست، اما این در این توهیسته هستی، رفتار ظاهریش یک رفتار آراستهیه. و صبرن فی شده، توی مشکلات اینا وقتی میفتن، توی سختی ها صبوریشون از دست نمیدن. صبوری برای آدمی که مشکلات نداره خیلی راحته. حالا الان که زمانه دوری شده که آدمایی که با نهایت امکانات هستن از فقیرها بی‌صبرتر هستن و همه طلبکارن از همه چیز و از همه کس و از خدا و پیغمبر و از مردم اینها، ولی قدیم که به این شدت نبوده، توی آدم‌هایی که امکانات مالی داشتن، اینها در واقع بردباری داشتن، برخلاف زندگیشون طبیعی میگذشته. اما آدم‌های فقیر بالاخره نمیتونستن، سخته. اینا کسایی هستن که ظرفیتی پیدا کردن که در شدت و در مشکلات هم اون بردباریشون رو حفظ میکنن. و طلبن فی حلال، دنبال حلال هستن، در این حال طلبشون هم از دست نمیدن، مایوس نمیشن. به خصوص تو این دور زمانه که یه میداری سخت‌تر هستش، این جستجوگری و طلبشون در همزمان با این که از مرز حلال گذر نمیکنن. نشاطن فی هدا، توی مسیر هدایت یه نشاطی دارن. این خودش خیلی سخته، شاید در نگاه اول برای انسان خیلی عادی باشه، اما انسان وقتی که توی مسیر درستی هم میفته، یک نوعی دچار، خیلی مواقع دچار افسردگی میشه، دچار یأس میشه، دچار این میشه که محزون میشه و غمگین از این که اون ابزارهای لازم براش پیدا نمیشه. اینا برعکسن، هر چی که به سمت هدایت میرن این نشاطشون بیشتره. و تحرجن ان طمع، اینا تو طمع ندارن، پرهیزکارن در طمع، طمع هاشون رو کشتن. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، اینا همش دارن کار خوب انجام میدن، کار خیر انجام میدن، اما این به چشمشون نمیاد و پیوسته میگن که این به تناسب اون توانایی هایی که یک انسان داره این مقدار اعمال صالح هیچی نیست و این رو کم حساب میکنن، نگران هستن که آیا بعد از این میتونن باز هم استفاده بکنن و کار بهتری بکنن. یمسی و همه شکر و یسبه و همه ذکر، اینها شب در حال شکرن، صبح در حال ذکر. شب فکرشون اینه که روز من چیکار کردم، یه مراقبه‌ای بکنم، همین مقداری که به دست آوردم رو شکرگزاری بکنم و این وجود من راضی باشه از همین مقدار حرکتی که کردم. و صبح که بلند میشن فکرشون اینه که من چجوری حالا از این روزم استفاده درستی بکنم. ما کمامیش برعکسیم، شب که شده همش حسرت میخوریم، یه کاش امروز رو کار بهتری میکردیم، مراقبه بیشتری میکردیم. صبح که میشه میگیم که حالا فعلا که امروزم امشبم گذشت و اینا برعکسن. توی همیشه اون مقامی که هستن به خصوص در صبح و شب همون چیزی که اونجا براشون مقدوره بهترین شکلی انجام میدن. یبیتو حزرن و یسبه و فرحن، حزرن لما حزر من القفله و فرحن به ما اصاب من الفضل و رحمه. اینا شب که میخوان بخوابن در حال حذر و احتیاط و مواظبت هستن و صبح که بلند میشن شادن. حذرشون و این احتیاطشون، ناراحتیشون یا چیزشون از چیه؟ از این که غفلتی که در روز ممکنه بوده، این غفلت آیا رفته به اندازه کافی؟ و برای شادمانیشون چی؟ شادمانیشون برای این که تا همین جاش هم پیش اومده، هم نگاهشون به مابقی مسیره و هم نگاهشون به گذشته. این دوتا خیلی سخته با هم جمع کردن، ماها همیشه یکیشو بیشتر نداریم، یا همش حسرت گذشته رو داریم میخوریم، از آینده غافلیم، یا آینده داریم توجه میکنیم به آینده ولی از گذشته درس نمیگیریم. اینا هر دوتاشون رو با هم دارن. ان استصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یؤتها سؤلها فی ما تحب. اینا نمیذارن که نفسشون برایشون مسلط بشه، جایی که میبینن که یه حرکتی باید بکنن، بعد از اینکه به شکل معقولی سنجیدن و دیدن که اینجا باید مثلا این بغض رو نداشته باشن، این حب رو داشته باشن، این تلاش رو بکنن، این کارو بکنن و این نفسشون نمیگذاره، نیروها رو ازشون میگیره، انگیزه رو ازشون میگیره، اینها هم یه کار، یه مداوایی دارن. مداوایشون چیه؟ اون چیزی که نفسشون دوست داره ازش اونو محرومش میکنن، خود به خود نفس به التماس میفته. دو کلام دیگه امیرالمومنین داره که من به نفسم اینقدر سخت گیری میکنم که نون خشک بهش دادم خیلی خوشحال بشه. این کلن یک روشه که انسان تو یک جاهایی البته باید به نفسش توجه بکنه و توضیح دادن که نفس انسان مثل مرکبیه که انسان سواره، مثل اسبی که سواره. این مرکب رو اگر صفر بگیری در واقع این رم میکنه و آدم میزنه زمین، اگر شل بگیری این آدم میکشونه به بیراهه. باید این حالت وسط باشه، هم یه جایی بهش علوفه بدی، استراحت بهش بدی، فشار بهش زیادتر نیاری و یک جایی هم باید کنترلش بکنی. سر تو داری حرکت میکنی به یک منزلی میرسی، تو این منزل باید استراحت کنه، خستگیش در بره، همونطوری که خود انسان همینطوری. اما بعد که فردی که خواستی راه بیفتی باید دیگه این راه بره اونجا، اگر خواست حرکت نکنه شما کنترلش میکنی تا حرکت بکنه. این نفس انسان اینطوره. حالا این نفسی که انسان با عقل و تدبیر و با میانه روی باش برخورد میکنه، یه جایی شروع میکنه چموشی کردن، با اینکه این لوازم رو شما رعایت کردی ولی این زیر بار نمیره. اگه زیر بار نرفت چیکار میکنی؟ اون چیزی متقین کار میکنن، یه چیزی که دوست داره نفس ازش دریغ میکنن، بلافاصله این چی میکنه؟ این نفس این زبان رو خوب میفهمه. اگر اون مقدمات رو درسته کرده باشین اینجا بلافاصله نتیجه میده. و اون مقدمات هم به تناسب هر کسی متفاوته، برای من یک جوره، برای مثلا کسی که به مقام متقین رسیده حضرت داره اینطوری توصیف میکنه تو یک مرتبه دیگه است. هر کسی تو مرتبه خودش یک رفتار درستی باید با نفسش داشته باشه. و حالا اگر نفسش با وجود این همه رفتارها شیطون برش غالب شد و خواستش که اون بیاد بر انسان سوار بشه، خب اینجا چیکار میکنه؟ اینطوری متقین اینطوری بر نفسشون غلبه پیدا میکنن. قرت و عینهی فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبغا. این نور چشمش، این چیزی که مورد علاقه داره، چیزهایی است که این باقیه. حالا چه اون چیزهایی که بعد از مرگ انسان هم باقی میمونه مثل اعمال صالحه، و چه چیزهایی که بقاش مثل علم، مثل علمی که شما میتونی یه سال دیگه استفاده بکنی، یا سرمایه گذاری. کلن نگاهشون به آینده است. هرچی که به این مقام متقی نزدیکتر بشه، آینده نگری فرد بیشتر و عمیقتر میشه. بنابراین اون چیزی که آینده داره تو چشمش ارزشمند میشه، برعکس اون چیزهایی که هیچ بقایی نداره، یه سری لذت های زود گذر هستن، از اینها فاصله میگیره. یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل. این رو، این علم و حلم رو توی همین خطبه چند بار ذکر شده و توضیح دادیم که چه معنی میده. و القول بالعمل، حرف که میزنن اینا حرفشون با عملشون برا همراه، دوگانگی ندارن. تراه و قریبن عمله، قلیلن زلله، خاشن قلبه، قانعتن نفسه. اینا از این آرزوهای دور و دراز و تخیلی و رؤیایی دور هستند. مسیرهایی که دارن برای خودشون ترسیم میکنن عینی تر، روشن تر، اجرایی تر و با عمل بیشتر همراهه. برعکس لغزش هاشون توی مسیر کمتره. و قلبش خاشه. خاشه چیه؟ خاشه یعنی که همین حالتی که اینی که ما میبینیم قلب ما حب و بغضه ها و انواع اقسام ادا اطفاره هایی داره که هر جا بر ما یه بازی در میاره. این احساس ما، این نیروی دوست داشتن و ضدش و همه نیروهای اینطوری انسان، این به شما چقدر برای ما انواع و اقسام مشکلات ایجاد میکنه. اینا قلبشون اینطوری نیست. قلب از اول منظم چیدن، همه چیز رو حسابه. مثلا ساختمونی که شما یه مهندس درست و حسابی طراحی کرده با یه کسی که کلن مثلا به قول عوام بناسازه و فقط برای فروشه، فقط برای چیزه. شما وقتی توی یه خونه میری میبینی که این مهندسی سازه، همه چیزش رو حسابه. یه خونه میری نه، فقط به هم ور کردن برای که بفروشن پول در بیارن. اینا قلبشون از اول رو حساب بوده، برای این بنیان مهندسی شده است. قلب در مقابل اون مسیرشون رو خاشه، اون جایی که دارد میره قلبم همراهشه و نفسش قانعه. اینا قلب و نفس و این قوای درونی اینها همراه ایناستون مسیر. منظورن اکلو، سهلن امرو، حریزن دینو. اینا خوراکشون یه خوراکی که اندکه به تناسب خود اونها و به تناسب اون نیاز بدنیشون، با کمترین چیز این نیاز برطرف میشه و برخلاف آدم های عادی که همیشه اون چیزی که نیاز داره با انواع اقسام حواشی باید برای همراه باشه. الان شما مثلا این مواد افسودنی رو از تو غذاهای ما بگیرن، یکی از ما ممکنه که اصلا میل به غذا نداشته باشیم. چرا؟ چون از بس که این غذا رو با چیزهای زائد با هم قاطی کردیم. اینا برعکسه، اون چیزی که مورد نیازه یه راست رفتن سراغ اون، بنابراین غذاشون به بهترین شکلی تنظیم شده. سهلن امرو، اصلا کارشون روونه، برخلاف ماهایی که هی آسمون و زمین احساس می‌کنیم که ما چرا کارمون اینطوریه، چرا هر جا می‌بینیم یه مشکلی داره. اینا برعکسه، کارشون روانه. حریزن دینو، دینش در یک هرزیه، در یک قلعه‌ایه، به این راحتی دستخوش این مشکلات نمیشه. برحالا به دین ما میتتن شهوتو، شهوت نه غریزه، شهوتشون انگار مرده. غریزه انسان غیر شهوته، غریزه انسان تمایلات طبیعی انسانه که این تمایل طبیعی باید یه مسیر درستی پیدا کنه بره به سمتش، به سمت اون مسیر طبیعی. اما شهوت این پرس زدنهای فراوانیه که چشم و گوش و قلب و نفس انسان از به دلیل برخورد درست نکردن با غرایز پیدا میکنه. اینا این شهوتو ندارن، اون غریزه سر جای خودش. مکزومن غیزو، اینا عصبانیتاشون همیشه کنترل شده است، کظم غیظ دارن و دست خودشونه. یه جایی ممکنه که با قدرت و با غضب و با بغضی وارد بشن، منتها فقط در جهت خدا، از دستشون خارج نشده. توی اون روایت امیرالمومنین بعد از این که عثمان ابوذر رو تبعید میکنه تو نهج البلاغه است، تبعید میکنه و حضرت میره برای بدرقش، با اینکه عثمان دستور داده به کسی بدرقش نه، حضرت میره بدرقش. بعد حضرت به ابوذر میفرماد یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له، تو برای خدا غضب کردی، این خروشی که داشتی، دادی که کشیدی به خاطر خدا بود، به همون خدا هم امیدوار باش. اون کظم غیظ یعنی فرد این عصبانیت و هیجانش در کنترل خودشه، یه جایی هم داد میزنه همونطوری که ابوذر داد میزنه، یه جایی امیرالمومنین این همه فریادهایی که تو نهج البلاغه میزنه، اینها به دلیل عدم کنترل نیست، عصبانی نشده حضرت، اوقات تلخی نمی کنه، کاملا دست خودشه. الخیر منه معمول و شر منه معمول، این یه صحبت خیری بشه اولین امید آدم به ایناست، و وقتی یک شری باشه آدم احتمال بده که از کی ممکنه این شر بهش برسه، هیچ وقت از اینا این احتمال این شر وجود نداره، همیشه انسان در امن و امان از شر اینها، برعکس خیرشون همیشه به آدم میرسه. ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین و ان کان فی الذاکرین لم یکتب فی الغافلین، اینا ممکنه که خیلی موقع در جاهایی قرار بگیرن که آدمهای غافل هستن، اما وقتی که اونها هستن در حال چی هستن؟ در حال ذکر درونی هستن، این قلب در حال ذکره و غافل نیست و اگر در میان ذاکرین و آدم هایی که اهل ذکر و توجه هستن، اینا مثل اونا هستن، جز هیچ وقت غفلت قرار نمی گیرن. خیلی از ما معکوسیم، وقتی که تو جایی هستن که جای ذکر، ذهن ما همش تو فکر مسائل مادی و فلان چی و چیکار بکنیم و سر سفره داره ماست میخوره و فلان و این تو نماز همش تو این. بعد وقتی که توی آدم های غافل هستیم، هی همش حسرت میخوریم، چرا ما اینطوری هستیم، چرا فلان، این حالت طبیعی ماست، مگر جاهایی که بتونیم کنترل کنیم. متقین اینطوری نیستن،